سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان گرامی. این سومین گفتار نسبتاً کوتاه هست درباره معنای زندگی بر ابتنا با ابتنا بر تفسیر یکی از سوره های کوتاه قرآن، یعنی سوره والعصر. بحث به اینجا رسید که در این صدد براییم ایمان را از دیدگاه عارفان مسلمان تعریف کنیم، ببینیم اونها ایمان را چه دانستند، و بنا داریم که از طریق به تمام رساندن و کمال رساندن مختصر این سوره کوتاه، یعنی سوره والعصر، به دست آوریم که معنای زندگی از نظر قرآن چه میتواند باشد، و بعد بتوانیم از اون تعبیر کنیم که معنای زندگی از نظر اسلام یعنی اون چه در این تفسیر آمد. خب، اگر اون دو قسمت قبلی را شنوندگان گرامی گوش کرده باشند، مبنای من کتاب شرح التعرف هست که یکی از کتابهای عرفانی مورد اهتمام هست و بخشی از متن این کتاب را خوندم. به اختصار اون بخش را الان تکرار می کنم. البته قدری پیچیده است این بخش، گرچه به فارسی نوشته شده، اما من پس از خوندن این بخش از این متن نکات مهمی را که در این متن هست تفسیر می کنم و توضیح می دهم، و با این تفسیر و توضیح در واقع اون چه معنای ایمان در این متن بهتر آشکار می شود. شروع می کنم به خوندن متن. ایمان عبارت است، ایمان آن است که تو را سوی خدا، خدای عزوجل گرداند و به خدای گرداند. تکرار می کنم، ایمان آن است که تو را سوی خدای عزوجل گرداند و به خدای گردارد. یعنی ایمان آوردن به خدای اقبال آوردن به حق تعالی است، و درست نگردد اقبال آوردن مگر به اعراض از غیر حق. پس هر چیزی که سر خیش به وی مشغول کردی جز حق، به همون مقدار اعراض آوردی از حق تعالی و نقصان آوردی اندر ایمان، چون ایمان اقبال باشد و اعراض ضد وی. و معنای یجمعک بالله آن باشد که هر چیزی که تو را به خدای رساند به وی متعلق باشی، و هر چه تو را از خدای عزوجل ببراند از وی گریزان باشی، و چنان دانی که این طلب و حرب مرا به وی نرساند، ولیکن مرا به وی هم وی رساند، و هر موافقتی که بتوانی به جای آوری، و هر خلافی که باشد از وی دور باشی، و اندر اتیان موافقت منت بینی، و اندر ترک مخالفت اسمت بینی، تا به ترک مخالفت و اتیان موافقت مجموع باشی الالله، و به نادیدن هر دو مجموع باشی بالله. خب، این متن را که من خوندم یک دو سطری را از وسط مطلب به علت اختصار حذف کردم. البته از این متن چه به دست می آید؟ چند نکته از این متن به دست می آید که اون نکات را من توضیح می دهم و روی هر کدام از اونها مطلبی عرض می کنم. نخست توضیح می دهم که منظور از الله در نظر عارفان چیست، چگونه تعریف می کنند الله را، چون اینجا صحبت از این است که ایمان چه تأثیری در رابطه انسان با خدا الله می گذارد. منظور در این متن و سایر متنهای عرفانی یا بسیاری از متنهای عرفانی از الله این است، این تعریف است، اون واقعیت نهایی فراگیر که در ظاهر و باطن همه موجودات حضور دارد. او هستی موجودات است، اما موجودات هستی او نیستند. پس وقتی میگوییم الله، منظورمون این است که در این جمله جملات کوتاه آمد. و اما توضیحات نکته های مهم این متن، چند مطلب را عرض می کنم. نکته اول را در گفتارهای پیشین هم گفتم که ایمان از نظر عرفا نه باور به این است که خدا وجود دارد و نه اعتقاد به این که خدا وجود دارد و نه دانستن این که خدا وجود دارد، بلکه ایمان به خدا رویاوردن به خدا، اقبال به خدا و اعراض از غیر خداست که این گونه جهتگیری وجودی است که انسان با تمام وجود معطوف به خداوند بشود. چون خدا حاضر است همه جا، اما ما انسان‌ها هستیم که از او غافل هستیم. وقتی ایمان آغاز می‌شود، انسان با تمام وجود معطوف می‌شود و روی می‌آورد به اون خدا، به اون الله که همه جا حضور دارد. که این مطلب در متن مورد استشهاد ما علاوه بر تعبیر اقبال و روی آوردن با این جمله تکمیل شده است که هر چیزی که سر خیش به وی مشغول کردی جز حق، به همون مقدار اعراض کردی از غیر حق، به همون مقدار اعراض کردی از حق. خب مؤلف در اینجا تعبیر سر خیش را به کار برده است. سر خیش یعنی باطن آدمی، باطن انسان. این باطن آدمی خود به خود ظاهر نیست و کسی به آن دسترسی ندارد، اما این باطن آدمی در پنج ساحت وجود انسان ظاهر می شود که به این پنج ساحت وجود انسان دسترسی است و از اون طریق معلوم می شود که باطن چگونه باطنی است. این پنج ساحت چنان که یکی از فیلسوفان تقریر کرده عبارت است: یک، ساحت عقیدتی، معرفتی، باورها، دانسته‌ها، برآوردها و شکها. این مجموعه یکی از ساحت‌های انسان را تشکیل می‌دهد. ساحت دوم، ساحت احساسها، عاطفه ها، هیجان ها، علائق،
نفرتها، امیدها، آرامشها، نگرانیها. این مجموعه هم بخش دیگری از ساحت وجود انسان را تشکیل می دهد. ساحت سوم، ساحت خواستها و ارادها و تصمیم هاست. اینها ساحت سوم از وجود آدمی را تشکیل می دهد. ساحت چهارم از وجود آدمی ساحت گفتارهای اوست. و ساحت پنجم ساحت کردارهای اوست. هر کدام از ما انسان‌ها این پنج ساحت را داریم. سر ما و باطن ما در این پنج ساحت آشکار می شود. علامت این که سر و باطن یک انسان به خدا مشغول است یا نه، این است که او در این پنج ساحت یاد شده فقط با خدا مشغول باشد. در واقع اگر این پنج ساحت فقط با خدا مشغول باشد، نشان این است که باطن آدمی، سر آدمی با خدا مشغول است و از غیر خدا اعراض دارد. هر کدام از اینها را می شود تقریر کرد. مثلا در ساحت اول که ساحت عقیده و معرفت و باور و دانستن و برآوردن و برآورد کردن و شک باشد، همه اینها را انسان مؤمن وسیله‌ای و طریقی برای رویاوردن به خدا و اقبال به خدا قرار می دهد. در ساحت دوم که ساحت احساس، عاطفه، هیجان و علاقه و نفرت و امید و آرامش باشد، انسان مؤمن در همه این قسمت ها و بخش ها از ساحت دوم با خدا بزید و با خدا میزید. اینجا ساحتی است که بیش از هر چیز چگونه زیستن مطرح می شود، که انسان با چگونه عواطفی، با چگونه احساسهایی، با چگونه هیجانهایی و علاقههایی و چگونه نفرتها و چگونه امیدها و چگونه آرامشهایی میزید. در این ساحت با خداوند میزید. یا نوع زیستن و چگونه زیستن مطرح است. در ساحت سوم یعنی ساحت خواسته ها، اراده ها، تصمیم ها، در این سه ساحت نکته مهم این است که انسان مؤمن برای همه این اراده ها و خواسته ها و تصمیم ها یک معیار دارد و اون این است که همه اینها را با افعال خداوند در هستی، افعال خداوند در این عالم هماهنگ می کند و تسلیم افعال خداوند در هستی می گردد. در ساحت چهارم یعنی ساحت گفتار، انسان مؤمن جز سخن حق که موافق واقعیت های هستی است نمی گوید. در ساحت کردار از انسان مؤمن جز عملی که هماهنگ با واقعیت های هستی است سر نمی زند. چنین انسانی که در این ساحت های گوناگون این گونه هست، این انسان سرش، باطنش مشغول خداوند است. خب، بعد از آنی که روشن شد که مؤلف متن منظورش از سر آدمی چیست و مشغول شدن سر آدمی با خدا چیست، میپردازم به شرح یک نکته مهم دیگر که از متن خوانده شده به دست می آید و اون این است که انسان مؤمن یک پارچگی و یک مجموعه واحد بودن و تمامیت داشتنی دارد که اون را با ایمان به خدا به دست می آورد. این تمامیت داشتن هر انسان و یک پارچه بودن او و مجموعه واحد بودن او که بسیار اساسی است در زندگی و انسانها را از پراکندگی تشتت بیرون می آورد، برای انسان مؤمن با ایمان به خدا به دست می آید، یعنی با روی کردن به خدا و اقبال به خدا به دست می آید. این انسان این گونه تمامیت خودش را تجربه می کند و این حالت تمامیت ایمانی یا تمامیت حاصل از راه ایمان که توضیحش داده شد دو مرحله دارد از نظر این عارف که در این کتاب ایمان را تعریف میکنه. دو مرحله دارد این تمامیت. مرحله اول اون تمامیت آن گونه یک پارچگی و تمامیت است که به تعبیر صاحب کتاب با ترک مخالفت با افعال خداوند و اتیان موافقت با افعال خداوند به دست می آید. مؤلف مورد نظر می گوید که ترک مخالفت و اتیان موافقت انسان مؤمن را از پراکندگی و تشتت و ناهماهنگی درون و بیرون و چند تکه بودن آزاد می کند و او را یک مجموع واحد و یک پارچه می گرداند که این مجموع واحد و یک پارچه همواره رو به سوی خدا دارد به صورت استمراری. از نظر عارفان در جهان خارج جز افعال خداوند وجود ندارد و ایمان و انسان مؤمن در مرحله ایمان تسلیم افعال خداوند است. موافقت با افعال خداوند پیشه اوست که از آن به رضایت و تسلیم تعبیر می شود و هر گونه اجتناب از هر عملی، گفتاری، کرداری که مخالفت هست با افعال خداوند. چقدر مسئله را دقیق بررسی کرده اند. ایمان اگر باور بود، اگر عقیده بود، اگر دانستن بود، این مسائل درباره اش مطرح نمی شد. اما چون ایمان گونه ای زیستن است که اون زیستن روی آوردن به سوی خداونده، اینجا مسئله مطرح میشه که اگر قرار باشد ایمان واقعی باشد و کسی واقعا روی به خدا آورده باشد، همونطور که در اون آیات بلا من اسلم وجهه لله و مانند اونها در جلسه پیش مطرح شد، اگر قرار باشد چنین باشد یک انسانی، در اونجا دیگه این مسئله مطرح می شود که تسلیم هستی یا نیستی، مخالفت می کنی یا موافقت می کنی، رضایت داری یا نداری معترض به خدا هستی یا نیستی، ناراضی از او هستی یا نیستی، چگونه میزی، در حال تسلیم به او زیست میکنی یا در حال اینکه یک خودی و منی ساخته ای و همه چیز را با اون خود و با اون من میزان میکنی و برای آن میخواهی. باور و یا دانستن و یا اعتقاد داشتن با گله کردن، شکایت کردن و تسلیم نبودن میسازه. بسیاری از انسان ها اینچنین هستند، باور دارند اما در این حال شاکی، گله‌مند، ناراضی، بدبین، اما وقتی مسئله اقبال آوردن در کار میاد، اونجا دیگه این اقبال قابل جمع با این اعتراض ها و عدم رضایت ها نیست. مؤلف متن از این مرحله، از حالت تمامیت تعبیر کرده است به یجمعک الالله، با این تعبیر عربی، یعنی ایمان تو را آنگونه تمامیت می دهد که تمام ساحت های وجود تو معطوف به خدا می شود. اینجا مرحله معطوف بودنه، که معطوف به کی هستی، معطوف به چه هستی، و به تعبیر بعضی از متعلهان غایت قصوای تو چیست، نهایی ترین دلبستگی تو کجاست، کدام سوی است. اما مرحله دیگر هست که انسان مؤمن در اون مرحله به یک تجربه تمامیت بیشتری میرسد، یا کاملتر بگوییم میرسد، و اون مرحله این است که انسان مؤمن که ترک مخالفت با افعال خدا می کند و اتیان موافقت با افعال خدا می کند در جهان هستی، این ترک مخالفت و اتیان موافقت را محصول خود و توانایی های خود نبیند، چون خودی در کار نیست دیگر، بلکه هر دوی اونها را، یعنی هم این که این شخص ترک مخالفت می کند و هم این که اتیان موافقت می کند، هر دوی اینها را فعل خدا ببیند و به این جهت از خدا منت بپذیرد. تعبیر مؤلف اینه، از خدا منت بپذیرد که این لطف و محبت را شامل حال او کرده است. اینها را کارهای خدا بداند که دارد انجام میدهد در واقع از طریق این شخص. این گونه مجموع واحد بودن و تمامیت داشتن بالاتر و کاملتر است از اون مرحله اول، زیرا در این مرحله انسان مؤمن در جهان هستی جز فعل خدا فعل دیگری نمی بیند. او در این مرحله از روی به خدا کردن، روی به سوی خدا آوردن بالاتر رفته و در قلمرو الوهیت وارد شده و با خدا هم نشین گشته، که مؤلف از اون مقام و مرحله به تعبیر یجمعک بالله تعبیر می کند. که ساده بخواهم این مطلب را، این تعبیر را ترجمه کنم، باید بگویم یعنی ایمان تو را در کنار خدا می نشاند. مؤلف کتاب سپس دنبال می کند این مرحله نهایی ایمان را یا مرحله دوم ایمان را و اون را شرح بیشتر می‌دهد که دیگر این شرح بیشتر را که چند سطر بیشتر هم نیست من از متن کتاب برای شما می‌خوانم. می‌گوید و معنی متوحد بودن مؤمن آن باشد، متوحد بودن یعنی یک پارچگی طلب طالب بودن، تمامیت طالب بودن، چون مؤمن تمامیت طالبه. معنای متوحد بودن مؤمن آن باشد که ظاهر و باطن او نظاره وحدانیت حق باشد تا سر وی به مشاهدت حق تعالی راه یابد، تا سر وی به مشاهدت حق تعالی راه یابد، به غیر حق ننگرد، تا ظاهر وی فراغ خدمت حق یابد، به خدمت غیر مشغول نگردد و همه وجودها اندر جنب وجود حق تعالی عدم داند و دیگر همه عزها را اندر جنب عز حق ذل داند و دیگر صفات خلق را با صفات حق تعالی بر همین قیاس بداند. چون مر این معنا را شاهد گردد، هرچه جز حق است از وی ساقط گردد و حقیقت بر وی مستولی گردد و حق بر وی غالب گردد و وی به ذات خیش مغلوب گردد. چون مغلوب گشت از صفات خیش فانی گردد و به صفات غالب خیش قائم گردد، اونگاه متوحد بالحق گردد. فلا یر الحق الا واحدن لا یشبهه شیئن، اونگاه به کمال ایمان رسد. خب اکتفا می کنم من به همین مقدار درباره توضیح ایمان از کتاب شرح التعرف که نمونه ای بود از تقریرات عارفان درباره ایمان، و از این بحث خواهم گذشت. بحث از توضیح و تفسیر سوره والعصر شروع شد و موضوع ایمان در اون سوره شریفه که مطرح شده بود، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، ایمان را توضیح دادم از سوی عارفان. اگر خداوند توفیق دهد در گفتار بعدی می پردازم به عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به خیر و تفسیر و توضیح اینها که در این سوره بعد از ایمان قرار داده شده و معانی مجموع اینها یک حقیقتی را به ما نشان می دهد که می توانیم بگوییم این سوره به ما انسانها می گوید معنای زندگی انسانها چیست. خدا نگهدار.